ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 22 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 12 ماه مارس سال 2017 میلادی است. سلام و شب بخیر شنونده گرامی رادیو فردا. سلام گرم همگی ما رو در رادیو فردا پذیرا باشید. سلام به همگی شما در گوشه و کنار جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه همکارانم براتون تهیه دیدن و همکارم فرهنگ قویمی در صفحه نخست این همکارانه با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه شمار قربانیان دو انفجار در نزدیکی زیارتگاه‌های شیعی در دمشق به 74 تن رسیده است. این دو انفجار روز شنبه در اطراف دو زیارتگاه شیعی روی داد و یکی از آنها انتحاری بود. بنابر گزارش‌ها بیشتر کشته شدگان زائران عراقی بودند و شمار زخمی‌ها نیز بیش از 100 تن اعلام شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما در جریان جنگ سوریه زیارتگاه‌های شیعی بارها هدف بمب‌گذاری و انفجار قرار گرفته است. در خبر دیگر، یک فرمانده نیروهای ویژه ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور حدود 30% از غرب شهر موسل را از تصرف افراد گروه حکومت اسلامی خارج کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ژنرال معان السعدی با اعلام اینکه نیروهای عراقی روز یکشنبه به دو محله در غرب موسل حمله کردند، افزود که نشانه‌هایی از ضعف در مقاومت شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش دیده می‌شود. وی افزود که دشمن قدرت جنگی خود را از دست داده است. در روزهای اخیر ساختمان‌های دولتی نیز به دست نیروهای عراقی افتاده است. به نوشته رویترز، نیروهای عراقی حدود 2 ماه پیش و به دنبال نبردی 100 روزه توانستند شرق موسل را از گروه حکومت اسلامی بازپس بگیرند. نیروهای عراقی از حدود 3 هفته پیش نبرد برای بازپسگیری غرب موسل را آغاز کردند. در ایران، 1 هفته پس از انتشار گزارش‌ها درباره موافقت شورای عالی امنیت ملی با اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی مدافع حرم، رئیس بنیاد شهید نیز خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده به این افراد تابعیت ایرانی داده شود. محمد علی شهیدی در مصاحبه با شماره روز یکشنبه روزنامه جوان گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه از او خواسته که موضوع اعطای تابعیت ایرانی به نیروهای لشکر فاطمیون را پیگیری کند. لشکر فاطمیون متشکل از افراد نظامی افغان و لشکرهای زینبیون متشکل از افراد نظامی پاکستانی مقیم ایران در سوریه برای دفاع از حکومت بشار اسد می جنگند. به گفته آقای شهیدی، آیت الله خامنه‌ای در این جلسه گفته است که اگر این نیروها به افغانستان بازگردند و نیروهای گروه طالبان مطلع شوند که اینها برای جنگ به سوریه رفتند، همگی را قتل عام می‌کنند. اخیراً شورای عالی امنیت ملی با پیشنهاد احمد علم الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این استان مشهد، مبنی بر اعطای تابعیت به خانواده درجه 1 اتباع خارجی مدافع حرم موافقت کرده بود. در خبری دیگر، احسان مازندرانی، روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای، بعد از ظهر یکشنبه بار دیگر در منزلش در تهران بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احسان مازندرانی در آبان ماه سال 94 به اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شده بود. او روز 23 بهمن سال جاری از زندان آزاد شد. در همین حال، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نیز به گفته وکیلش از سوی شعبه 2 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اتهام هنگامه شهیدی را امنیتی اعلام کرده است و خانواده این روزنامه نگار پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که او روز 19 اسفند در شهر مشهد بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شده است. اما در مورد اتهام احسان مازندرانی تا کنون خبری انتشار نیافته است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. معاون سیاسی حسن روحانی در یک پیام توییتری نوشته است: تا کنون از سوی رئیس جمهوری پیشین 3 بیانیه، چند سوال و 1 کاندیدا صادر شده و جالبان که در عالم سیاست هیچ کس وقعی به این حضور مجازی نگذارده.
به وضوح میتونیم بگیم که هر 3 جناح داخلی اصرار دارند آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیرند و سعی میکنند تحرکات رسانه‌ای 1 هفته اخیر رو با سکوت مواجه کنند.
نمایندگان مجلس بار دیگر مصوبه قبلی خود درباره عدم امکان رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پس از اظهار نظر قطعی شورای نگهبان را تایید کردند.
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی میدونه که در اون بر اساس این است و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی تفسیر شده.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تلاش‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد مقاومتی بدون شک یک معنای مشخص اقتصادی ندارد و در مورد مهمترین مسائل اقتصاد کلان و خرد، مثلا تورم، مثلا کاری، مثلا راه‌های رشد، صحبت خاصی ندارد.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در توییتر خود به نامه‌های سگانه محمود احمدی نژاد واکنش نشان داده و از جمله نوشته است: تا کنون از سوی مسئول دولت پیشین 3 بیانیه، چند سوال و 1 کاندیدا صادر شده. جالب است که در عالم سیاست هیچ کس وقعی به این حضور مجازی نگذارده است. بیش از 3 سال از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد می‌گذرد و دولت 11 دولت فعلی در از آغاز کارش بارها از خسارات و کمبودهای ناشی از زمامداری محمود احمدی نژاد گفته است، اما اکنون روزهای 14، 17 و 21 اسفند ماه محمود احمدی نژاد دست به نگارش نامه‌هایی زده است که در آنها دولت حسن روحانی را متهم کرده است به ارائه آمار و اطلاعات کذب درباره مثلا موجودی خزانه و همچنین طرح ادعای به گفته او نادرست خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی در پایان دولتش. و رادیو فردا هم در مورد واکنش توییتری معاون سیاسی دفتر حسن روحانی به ادعاهای محمود احمدی نژاد دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده و از او پرسیده که میشه این رو واکنش دولت محسوب کرد؟
تحرکات رسانه‌ای 1 هفته اخیر آقای احمدی نژاد عمدتاً با سکوت مقامات دولت آقای روحانی مواجه شده. پیام توییتری آقای ابوطالبی تنها واکنش شبه رسمی از طرف دولت آقای روحانی بوده. بنابراین ما میتونیم این رو واکنش رسمی دولت آقای روحانی تلقی کنیم.
آقای مهدوی آزاد، واکنش احزاب و رسانه‌ها به نامه‌های محمود احمدی نژاد تاکنون چه بوده؟
هم این تحرکات اخیر و از همه مهمتر حمایت غیرمنتظره آقای احمدی نژاد از کاندیداتوری حمیدرضا بقائی تا حد زیادی آرایش سیاسی اصولگرایان رو به هم زده. از این منظر اصولگرایان عمدتاً تلاش کردند در مقابل این تحرکات سکوت کنند، پوشش رسانه‌ای ندند، موضعی نگیرند. در طرف مقابل جناح اصلاح طلب عمدتاً سعی کرده ماجرا رو دست بندازه، نقاط ضعف رو برجسته کرد. معروف‌ترین نشاب تیتر بزرگ روزنامه آفتاب یزدی که میگوید گاف هفتگانه آقای احمدی نژاد. این سکوت در دولت آقای روحانی هم مشهود است. بنابراین به وضوح میتونیم بگیم که هر 3 جناح داخلی اصرار دارند آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیرند و سعی میکنند تحرکات رسانه‌ای 1 هفته اخیر رو با سکوت مواجه کنند.
آقای مهدوی آزاد، بیانیه یا نامه های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران پیامی هم برای اصولگرایان داره؟
آقای احمدی نژاد قبلا یک پوپولیست بود، حالا یک پوپولیست بسیار مشهور، بسیار با تجربه و با امکانات بسیار گسترده است. بدون تردید او الان میدونه چه زمانی وقت تحرک سیاسی مناسب هست. یکی از مهمترین اهداف تحرکات اخیرش احیای جریان آقای احمدی نژاد. او مخصوصا در 5-6 ماه اخیر بعد از نهی آیت الله خامنه ای با مشکل ریزش و یا انفعال در میان هوادارانش مواجه بوده. یکی از کارهایی که میکنه احیای مجدد این جریان و این تأثیر مستقیم داره در سبد رأی اصولگرایان. شق دیگر تلاش های آقای احمدی نژاد فشار بر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که او رو کنار گذاشته. جمعه 20 اسفند آقای احمدی نژاد سخنرانی کرده و گفته هیچ کس حق نداره به دیگران بگوید که کاندیدا شوید یا نشوید. تاکید کرده که که سکوتش رو ادامه نخواهد داد. نوعاً مخاطب این دست از تهدیدات او هم میتونه آیت الله خامنه ای باشه و نهایتاً بخشی از تحلیلگران معتقدند که بازی تازه آقای احمدی نژاد، مخصوصاً حمایت او از بقایی، یک بازی ایزایی و انحرافی است و اساساً حمایت از او در شرایط فعلی با هیچ منطق و عقل سیاسی، مخصوصاً در این ساختار جمهوری اسلامی، نمیخونه. بنابراین مخاطب اصلی این دست از تحرکات آقای احمدی نژاد قبل از اینکه اصلاح طلبان باشند، اصولگرایان هستند.
آقای مهدوی آزاد، این فرض که محمود احمدی نژاد به دنبال یک جریان سازی فارغ از جریان اصولگرایی و اصلاح طلبیه تا چه حد میتونه با واقعیت منطبق باشه؟
خود آقای احمدی نژاد و همچنین اطرافیانش که از ابتدا ادعا میکردند جریان سوم هستند، به همون میزان که به اصلاح طلبان حمله میکردند با اصولگرایان هم درگیر شدند. سالهای 91 و 92 که اوج فشارهای سیاسی بر محمود احمدی نژاد بود، در اون دوران رقیب اصلی یا دشمن اصلی محمود احمدی نژاد اصولگرایان بودند و نه اصلاح طلبانی که از قدرت رانده شده بودند. نوع بازی سیاسی و مهر چینی جدید آقای احمدی نژاد، انتقاداتی که به جناح‌های سیاسی میکنه، نوع روکردش به چهره‌های کلاسیک اصولگرایان مثل علی لاریجانی، مثل آقای ناطق نوری و غیره هم نشون میده که اونها خودشون رو جریانی برون از ساختار قدرت ایران میدونند. در واقع اونها مدت هاست که میگویند هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان هر دو دچار فساد هستند و اینها سعی میکنند یک جریان اصیل و انقلابی رو بازتولید بکنن. بنابراین آقای احمدی نژاد به وضوح دنبال ایجاد یک جریان جدید، ترکیبی از ایدئولوژی سیاسی به اضافه اصول ملی گرایانه و ملی خواهانه که تو شعارهای اسفندیار رحیم مشائی تبلور پیدا میکرد و نوعی پوپولیسم، عوامگرایی افراطی که روی طبقه محروم اقتصادی سرمایه گذاری میکنه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بار دیگر مصوبه پیشین خود درباره عدم امکان رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پس از اظهار نظر قطعی شورای نگهبان را تایید کردند. با اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
اصرار مجلس بر اینکه شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه صلاحیت منتخب آن حوزه را رد کند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با 130 رأی موافق و 30 رأی مخالف تصمیم گرفتند استفساریه تبصره ای از قانون انتخابات را پس از دو بار مخالفت شورای نگهبان با آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. این استفساریه در واکنش به رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد راهیافته از اصفهان، به مجلس مطرح شده بود که شورای نگهبان صلاحیت او را پس از برگزاری انتخابات رد کرد و مانع از حضورش در مجلس دهم شد. در این استفساریه پرسیده شده بود آیا شورای نگهبان میتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخاباتی مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟ در پاسخ به این استفساریه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام نظر قطعی و نهاییش در مهلت 20 روزه اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. بر اساس نظر نمایندگان مجلس، چنانچه مدارک جدیدی درباره این منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. شورای نگهبان تا کنون دو بار به این مصوبه رأی منفی داده است. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، استدلال‌های شورای نگهبان در مخالفت با این استفساریه را چنین توضیح می‌دهد.
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی می‌دونه که در اون بر اساس این اصل و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی تفسیر شده و شورای نگهبان عملاً محدود کردن بحث تایید صلاحیت نامزدها و همچنین تایید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه و زمان دار کردن این موضوع رو برخلاف اختیارات خودش میدونه و از سوی دیگه شورای نگهبان معتقده که میتونه صحت یک حوزه انتخابیه رو به طور کلی تایید بکنه اما صحت آرای برخی از نامزدهای این حوزه رو تایید نکنه و آرای اونها رو ابطال بکنه و شورای نگهبان قائل به محدودیت هایی که نمایندگان مجلس در این طرح تایید کرده بودن نیست.
علی مطهری نایب رئیس مجلس و از مدافعان سرسخت این مصوبه بارها خواستار ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از آن در صورت موافقت مجلس با این مصوبه فرستادن مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به مجلس شده بود. این در حالی است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار است برای کرسی خالی مانده مینو خالقی در حوزه انتخابی اصفهان نامزدهای ثبت نام کرده رقابت کنند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره اختلاف پیش آمده میان مجلس و شورای نگهبان بر سر این مصوبه میگوید:
بحث اصلی در مورد محدوده اختیارات شورای نگهبان هستش در زمینه برخوردش با صلاحیت کاندیداها و به همین جهت هم دو طرف دارن به شدت مقاومت میکنن. یعنی ما یک تلاش داریم برای محدود کردن دامنه اختیارات شورای نگهبان و یک طرف هم شورای نگهبان هستش که اختیارات مطلقی برای خودش تعریف کرده و حق تفسیر قانون اساسی هم که قاعدتا بر عهده خودش میدونه، به همین جهت به شدت مقاومت میکنه که هیچ گامی برای محدود کردن اختیاراتش برداشته نشه، چون برداشتشون اینه که اگه گام اول برداشته بشه ممکنه به دلایل سیاسی دیگه بازم بخوان در موضوع اختیارات شورای نگهبان در زمینه رد صلاحیت تا به نزاعت استثبابی دخالت بکنن. بنابراین اون ضرور مثل معروف که میگه آب رو از هر چشمه ببند، الان دارن این کار رو میکنن.
سرنوشت این استفساریه با تصمیم مجلس حالا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، نهادی که در چند ماه اخیر با از دست دادن رئیس سابقش اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایط مبهمی از نظر جهتگیری سیاسی به سر میبرد. رضا حقیقت نژاد درباره سرانجام استفساریه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت چنین تحلیلی دارد:
یکی این که خب ترکیب مجمع تشخیص خیلی میتونه مهم باشه. سابقه این دورهای قبلشون داده که ما هر دوره اومدیم جلوتر، ترکیب مجمع تشخیص سمت حامیان آقای خامنه‌ای و تندروها رفته. باید این ما صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی یک سابقه هم وجود داره. قبلا هم در اون جدالی که وجود داشت این ارجاع شده به شورای حل اختلاف قوای سگانه توسط آقای خامنه‌ای رفته اونجا. شورای حل اختلاف که بعضیشون مثل آقای شاهرودی هم عضو مجمع تشخیص هم هستن، رأی داده به سود شورای نگهبان. میدونیم که اون نظرش مشورتیه، ولی به نظر میسه که این رأی مشورتی با تایید آیت الله خامنه‌ای هم مواجه شده. بنابراین به نظر میسه که رأی رهبر جمهوری اسلامی هم کماکان اینجا به نفع شورای نگهبان هستش و شاید مجمع تشخیص هم طبق این قاعده عمل بکنه. نکته بعدی هم در مورد سیاست‌های کلی انتخابات هستش که در مورد شورای نگهبان در بند 11 تایید نهایی صلاحیت داوطلبان رو بر عهده شورای نگهبان قرار داده. این کلمه نهایی هم میتونه یه قاعده ای باشه که اونجا رأی رو به سود شورای نگهبان بده. اعضای شورای نگهبان حتی سخنگوش گفته که این موضوع قابل طرح هم در مجمع تشخیص مصلحت نیست و شاید مانع از حتی طرحش بشن. یعنی حداقل میشه گفت تلاش اولیه‌شون این خواهد بود که مانع از طرح اون در مجلس بشن. سابقه و رویکرد کلی الان به سود شورای نگهبان هستش، ولی باید گفتش که ترکیب مجمع و رویکرد دور جدیدش میتونه در این زمینه موثر باشه.
موضوع نظارت استثوابی و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات از موارد همواره بحث‌انگیز در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سببساز اعتراض‌های زیادی در این باره بوده است.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از پهلوی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
به نظر من به جای اینکه مردم ایران این همه زنگ بزنن و شکایت کنن از این ظلمایی که داره میشه و به حق هم دارن میگن، به جای این تو 29 اردیبهشت که خودش یه رفراندوم هست شرکت نکنن. بهترین نه به این رژیمه.
آقای خامنه‌ای، شما که از سال دم از اقتصاد مقاومتی میزنید و به خاطر فرار از واقعیت و پاسخ ندادن به خواسته های به حق ملت، رئیس جمهور را مقصر همه نابسامانی های مملکت و اجرا نکردن اقتصاد مقاومتی میپندارید، اگر کسی نداند که خوشبختانه همه نیز میدانند رئیس جمهور بدون اجازه شما قادر به خوردن حتی یک لیوان آب نیست و به قول خاتمی رئیس جمهور سابق که میگفت رئیس جمهور به جز یک تدارکاتچی کاری نمی باشد، پس مردم را سر کار نگذارید و مردم احمق نیستند، چون که در طول این 38 سال مردم همه مدل هیله ها و نیرنگ های شما را خوب شناختند و حنای شما در نزد ملت رنگی ندارد.
در ادامه واکنش ها به گفته های روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی در مورد اقتصاد مقاومتی، روز یکشنبه امروز گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تلاش ها برای تحقق این اقتصاد در صحن علنی خوانده شد. جواد کوروشی.
به گفته کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش این مرکز را روز یکشنبه در مجلس قرائت کرد، اقتصاد موسوم به مقاومتی تاکتیک نیست بلکه تدبیری دراز مدت است که می‌تواند رشد و شکوفایی را به ارمغان آورد.
اقتصاد مقاومتی که نه یک تاکتیک بلکه تدبیر بلند مدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می شود، به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند موجب استمرار، رشد و شکوفایی کشور باشد.
آیت الله خامنه ای خود روز پنجشنبه گفت بدون اقتصاد به گفته او مقاومتی رشد اقتصادی امکان ندارد.
کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکلات اقتصادیش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاری‌هاش روز به روز بیشتر خواهد شد اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم.
آقای خامنه‌ای همچنین در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت ایران درگیر یک جنگ اقتصادی است و باید همه سیاست‌های اقتصادی تابع اقتصاد مقاومتی باشد.
جنگ اقتصادی جنگ است. حالا توش توپ و تیر و تفنگ نیست، اما ابزارهای خطرناکتر از توپ و تفنگ وجود داره. یک جنگ قرارگاه لازم داره. فعالیت‌های دولتی، فرض کنید فلان معامله‌ای که در فلان جا انجام می‌گیره، باید مشخص بشه که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیره.
اما این اقتصاد موسوم به مقاومتی چه ویژگی‌هایی دارد؟ جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید اقتصاد مقاومتی واژه‌ای سیاسی، دو پهلو و غیر تخصصی است.
اقتصاد مقاومتی بدون شک یک معنای مشخص اقتصادی ندارد و در مورد مهمترین مسائل اقتصاد کلان و خرد، مثلا تورم، مثلا کاری، مثلا راه‌های رشد، صحبت خاصی ندارد. اما این که صحبت روشن نیست از سوی آقای خامنه‌ای بی‌دلیل هم نیست، غیر از اینکه خب ایشون تخصص اصلیشون در زمینه اقتصاد نیست، میکوشند نیست که تو پهلو حرف بزنند و روشن حرف نزنند، چرا که حفظ مقام رهبری ایشون امروز همانند آقای خمینی نیست که یک رهبری بلا منازع و مورد قبول همه جناح‌ها باشه، بلکه ایشون برای حفظ رهبری خودشون احتیاج به بازی شطرنج دارند، یک حرف دو پهلوی ناروشن بزنند که بر مبنای اون اگر سیاست دولت موفق بود بگن خب این من پشتیبانی من بود، اگر ناموفق بود بگن نه شما نفهمیدید. صحبت آقای خامنه‌ای هرچند که در ته دل ایشون عمدتاً اصولگرا هستند، طرفدار اقتصاد خودکفا هستند و طرفدار اقتصاد مقاومتی هستند، دو پهلو هستند، هرچند که خب دل کماکان در گروی اقتصاد دولتی یا حکومتی و سپردن بزرگترین امتیازها به سپاه پاسداران و بنگاه‌ها دارن، در این حال یه جور دیگه هم صحبت میکنن که بتونن مقام خودشون رو با شطرنج بازی حفظ کنن.
بیشک رهبر جمهوری اسلامی از نقش، نفوذ و حوزه اختیارات دولت بر اقتصاد بی اطلاع نیست. اما چرا این اقتصاد موسوم به مقاومتی که تنها چند ماه پیش از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری مطرح شد، همواره برای حمله به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ ژاله وفا، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در آلمان، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری مطلقه نظام حاکم در واقع سیاست‌های اقتصادی کشور اونه که تعیین میکنه. پس اگر اقتصاد مقاومتیش که به نظر من یک شکل مثلث شده اقتصاد تولید محوره اجرایی نشده، مقصر اول خود آقای خامنه‌ای است. بر کسی هم پوشیده نیست که ایشون الان این اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی که در این نظام به نظر من به زعم من قابل اجرا هم نیست، یک چماقی کرده بر سر دولت آقای روحانی. یک اقتصاد وقتی میتونه تولید محور باشه که سرمایه های نیروهای محرکه در تولید به کار بیفتن، دولت بودجهش رو از فروش ثروت های کشور و کسر بودجه و استقرار داخلی خارجی نگیره، بلکه از تولید داخلی بودجهش رو تامین کنه. حالا در ایران وارونه شده، اقتصاد ملت دست دولت، دولت نفت میفروشه، پول ایجاد میکنه، اقتصاد ایران شده اقتصادی مصرف محور و رانت محور. به این خاطر نمیشه اقتصاد تولید محور رو، و به خصوص استبداد خودش چون خاصیت ضد رشد داره، در استبداد نمیشه تولید محور اقتصادی رو کرد و رشد در اقتصاد ایجاد کرد. پس بنابراین دولت آقای روحانی در حال حاضر میخواسته هم همین مسئله شده اقتصاد تولید محور رو که اسمش گذاشتن اقتصاد مقاومتی عمل بکنه، مرتب با قلمرو سپاه روبروی، مرتب با قلمرو بنیاد مستضعفان، ندادن مالیات ها، آستان قدس، نبود امنیت که باعث میشه سرمایه گذاری خارجی هم انجام نشه، بانک ها هم ورشکسته بشن. هم آقای خامنه هم دولت آقای روحانی میخواستن اینو اجرا کنن. پس حالا که اجرا نشده، یک دلیل موجه بر این است که مقصر اول خود آقای خامنه ای است که وجود مطلقش باعث استبداد میشه که نمیذاره اقتصاد تولید محوری در ایران شکل بگیره.
یک استاد دانشگاه در تهران در پاسخ به انتقادهای آیت الله جنتی به سیاست‌های اقتصادی دولت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و بخش‌های بزرگ و کوچکی داریم که با وجود نقش‌های بعضاً مهمی که در قبض و بست‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارند، نه تنها به دولت به معنای قوه مجری پاسخگو نیستند، بلکه گاهی حتی مالیاتی هم به خزانه نمی‌پردازند.
جواد کوروشی گزارش می‌دهد. از جاز تا موسیقی ایرانی عنوان کنسرتی بود که شامگاه شنبه در آلمان برگزار شد و در آن مریم آخوندی خواننده ایرانی همراه با یک آهنگساز و نوازنده پیانو ترکیب و آمیزه‌ای از تعدادی از ترانه ها و آواهای ایرانی و آلمانی را ارائه کرد. درباره این کنسرت بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کسیست که افتاده یه آن زلف دوتا، زلف دوتا کسیست که افتاده یه آن زلف دوتا نیست، کسیست که افتاده یه آن زلف دوتا، زلف دوتا کسیست که افتاده یه آن زلف دوتا نیست، کسیست که افتاده یه آن زلف دوتا، زلف دوتا کسیست که افتاده یه آن زلف دوتا.
پس از چهار گروه اندرونی، باربد، بانو و پاز، مریم آخوندی دانش آموخته دو رشته موسیقی و تئاتر، گروه دیگری را با مایک هرتینگ، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز پیانو راه اندازی کرده. هدف اصلی این گروه در این خلاصه شده آن دست از نغمه ها و ترانه های ایرانی و آلمانی که از نظر مضمون حال و هوایی شبیه به یکدیگر دارند، از نوع تنظیم و با شکل تازه ای به صورت یک گفتگوی موسیقایی ارائه شود. در کنسرتی که شامگاه شنبه در وسلینگ، شهری میان کلن و بون برگزار شد، چند نمونه از کارهای تازه این گروه که مریم و مایک نام گرفته اجرا شد. درباره درونمایه کارهای موسیقایی این گروه که کمتر از یک سال است بنیان گرفته، مریم آخوندی اینطور به رادیو فردا گفته:
حال و هوای کار ما یک چیزی میان موسیقی جاز و موسیقی کلاسیک، در واقع یک جور آزادی عمومی داریم، اینها رو با هم در واقع تلفیق میکنیم، بخشن در لحظه، بخشن با آهنگسازی قبلی اجرا میکنیم. مثلا ما ترانه های فولکلور آلمانی رو میگیریم، من بخشن روش شعر فارسی میذارم و با اون تلفیق میکنیم. این یه جور تلفیق کار ماست. طبیعه من فارسی میخونم بیشتر، اما اون ترانه رو آلمانیشم میخونم، بعضی جاها شعرهای حافظ میاد، شعرهای خیام من خیلی استفاده میکنم، در واقع یه جور گفتگوی شعر و موسیقیه.
یا وین کن میتن آیلن اونت ویتن آف دن فوس ایس اینه این در شتوبه درین دمیه نوخ وردن موس دو چشم بست و دل برداری ای گل لب شیرین چه شکر داری ای گل نمیدانم چه در سر داری ای گل چه در سر داری ای گل.
حسن کاری که من میکنم با موزیسین آلمانی مایک هرتینگ اینه که ایشون مثل خود من از ابتدا کارهای مختلف کرده، سمفونی درست کرده برای موسیقی هندی، اینه که داشته های هنریمونو کنار هم میذاریم، از اون یه چیز تازه در میاریم.
علاوه بر گروه مریم و مایک، مریم آخوندی هنرمند موسیقی در آلمان، پیش از این هم گروه دیگری به نام پاز که ترکیبی از دو گروه پارس و جاز است راه اندازی کرده بود. گروه پاز به تازگی آلبومی در برگیرنده 12 ترانه عاشقانه و خاطرانگیز ایرانی از 50 سال پیش به این سو را با صدای مریم آخوندی به همراهی سازهای پیانو، کلارینت، کنتراباس و دف و تنبک منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.